مغازه های خوب بزنن براش. دیدی وقتی این مقامات میگن که ما رفتیم تو محلمون، همیشه ارزو دیگه بی خود میگن، این نمیدونه که کلی کلام سرش میذارن، تازه این گرون حساب میکنن، این پول اینا رو قبلا دیگران دادن، اصلا این مغازه رو درست کردن برای که ایشون حال بکنه فقط. یا حساسیتشون بالا میره یه وقتایی، دیدی از تو تلکابین حساسیت های مردم، گرفتاری های مردم همه تشخیص میدن اینا. ولی عجیب اینه که نمیفهمی چرا عقوی زاده اون یکی همچین آشکار و عیان هزاری تخلف میکنه، اصلا نمیفهمه، بی خبر نداشته، ولی از تو خواب میفهمه رنگی کی پریده. اینجا مسئله تحسینی برای صاحب منصب معنا نداره. یعنی چی؟ یعنی یه رئیس شدی همونطوری که خودش هم قائله. دیدید دیگه خیلی ها یه ماشین پراید دارن برای رفتن به مثلا جلسات شبای قدر و اینا، بگه نه مالک اگر رفتی اونجا در مستر حکومت قرار گرفتی واقعا پراید سوار شو، دو سه بار تو را بذاردت، وقتی تو جوب افتاد خواستن در بیارن گلگیریش یک طرف در رفت، میفهمی که این کیفیت نداره. لذا اینی که در جایگاه حکم و حکومت که میشینه میگه مصالح و مصلحت نقطه مقابل مفسده و فساده. مردم بهت نگاه میکنن، هر جا دیدن مصلحت اندیشی شده بدانن که اونجا یک خیری بهش مترتبه و در منافع و مصالح عمومی حتما تقدم بر مصالح فردی وجود داره. کارکرد اول مصلحت اینه که مقامات و مدیران رو در اجرای قوانین و مقررات محاسبه گر بار میاره. برای چی؟ برای تشخیص مصلحت مردم. و کارکرد دومش هم اینه که اگر در بین دو مصلحت قرار گرفت، مصلحت بزرگتر رو میگیره و مصلحت کمتر رو به نفع عافیت و عزت و سلامت جامعه به استخدام خودش در میاره. ما تو زندگی شخصیمون داریم اینو که اگر بخوایم تطبیق بدیم، مثلا دست و پا و جواره یک زن با مرد نامحرم حرام دیگه، دیدنش، لمس کردنش، رؤیتش، درسته یا نیست؟ چرا؟ چون شرع مقدس این رو مصلحت کرده. مصلحت هویت جدایی از حقیقت نداره. یعنی در شرایط عادی یک خانم محترمه به خاطر احترام و خاصی که داره نامحرم نباید بهش نگاه بکنه. این مصلحت اوله. اما یه وقتی هست اضطراری به وجود میاد، جان همین بانوی مؤمنه متشرع در معرض خطر قرار میگیره، همسرش، برادرهاش، پدرش ایشونو بر میدارن میبرن پیش یه دکتر غریبه اجنبی و او با اجازه همین دین و شرع مقدس او رو معاینه میکنه، اگه لازم باشه عمل جراحی میکنه، به عیادت او میره، وقت بی وقت، شب نیمه شب تو بستر بیماری پرستار انواع همونجا هستن دیگه. هیچ آدم با غیرتی هم این کار رو بی غیرتی نمیدونه. میدونه؟ ابدا. چرا؟ چون مصلحت دومی که به وجود اومده حاکم بر مصلحت اوله، ولی وقتی ضرورتش از میان برداشته شد همون حکم اول نفوذ داره. همین که خانم عافیت پیدا کرد، سلامتش پیدا کرد، شرایط برمیگرده به اون زمان اول، دوباره همون حرمت وجود داره، همون احترام هم وجود داره. یعنی اینجا جای مصلحت عوض و بدل شده. تو حکومت هم همینطوره. خیر و مصلحت جامعه در اینه که هر غارتگر و ستمگر و خائنی محاکمه بشه بدون ملاحظه. اما گاهی وقتا به علتهای امکان عمل کردن به این حقیقت مسلم حتمی فراهم نیست. یه کسیه به خاطر مسائل حزبی، به خاطر شرایط اجتماعی، به خاطر مقبولیتی که در بین طبقاتی از مردم داره، امکان مقابله کردن با تخلفش کم میشه. یعنی که باش دعوا بکنید، بخواد برخورد کنید، به عقوبت برسونید، افکار عمومی دچار انشقاق میشه. وجود تشخیص مصلحت خیلی مهمه. یه دم هم اینطور نشستن میگن آقا دادگاهیش کنید. معمولا اونم که میگن دادگاهیش کنید، کسانی هستن که دنبال فتنه دومه. اینا دنبال اصلاح نیستن. وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه کار رو در سرزمین رقه و در روز سفین تموم کرده بود. مالک ابن حارث، همین کسی که امام علیه السلام بهش ابلاغ کرده، تا مرکز فرماندهی دشمن نفوذ کرده بود و برخی از مورخین نوشتن که به اندازه یک کمان شمشیر با معاویه فاصله داشت. شمشیر برد بالا، تا شمشیر رو برد بالا یه نفر سفیر از طرف امام اومد گفت قفیا مالک، صبر کن. مالک درنگی کرد و گفت حرف خودت یا حرف امیرالمومنین؟ گفتن امیر فرموده بیا. وقتی مالک برگشت اومد دید بالغ بر 2000 نفر با شمشیر برهنه اطراف علی بن ابی طالب رو محاصره کرد. چیه؟ آقا سقوط کرده حکومت بنی امیه. از امیرالمومنین درخواست کرد، گفت آقا به اندازه نفس یک اسب شما اگر به من اجازه بدی، من طاغوت بنی امیه را از جا کندم و با این اتفاقم سرنوشت بشریت عوض میشو. ببین این مصلحت هایی که گاهی وقتا به وجود میاد برای چیه؟ برای این که مالک نیست. مالک کمه. کیا زیادن؟ ابو موسی زیاد، اشعث ابن قیس زیاده، امثال عبیدالله ابن عباس زیاده، مغیرت ابن شعبه زیاده. این خودشون اومدن. شما یه لحظه در باغ خاطر و ذهنتون ترسیم بکنید، اگر مالک اون لحظه‌ای که بهش گفتن قفیا مالک ضربه رو پایین آورده بود، حتما رگ حیات معاویه رو قطع کرده بود. بعد دنیای بی معاویه، دنیای منهای یزید اسلام چه دنیایی میشد؟ ولی مالک بر نفسشه. او که نیومده اینجا برای این که اسمش در تاریخ ثبت شه، بگن اینقدر میلیون رای داشتیم و اینقدر امکانات در اختیار اون بود و اینجور قرارداد امضا کردیم و اینجور توافق امضا کردیم. برای اینا نیومده بود. این براش یه مطلب مهم بود که امام زمانش از او راضی باشه. حکم دین چیه؟ حکم دین هم بگه مالک دستو بردی بالا، تا قبل از فرمان علی اگر میزدی میکشتی بهشت میرفتی، اما بعد از رسیدن دستور علی اگر میزدی ولو اینکه معاویه بود قاتل بودی. اینجا خیلی بزرگ میخواد. چون مصلحتش همون حقیقت امیرالمؤمنینه. مالک به پهنای صورتش گریه کرد، آروم آروم برگشت. مردم شرایط به گونه ای رقم زدن که امیرالمؤمنین وادار به پذیرش حکمیت شد، چون اگر قبول نمی کرد اساس نظام اسلامی متلاشی می شد. چرا این اتفاق افتاده بود؟ برای اینکه 25 سال مدیرا، زماندارا، رئیسا، کارگزارا سبک زندگی مردم رو تغییر داده بودن و کار رو به جایی رسونده بودن که چنگ انداختن به صورت ولی در زندگی مردم عادی بود. همش با هم دیگه به اندازه 200 گرم بنیه فکری نداشت. الیگو میگو آقا خوب فرمودن ولی کاش هم یه قسمتش رو نفرموده بوده. یه وقتی هم میگه خب ما اشتباه کردیم، ایشون چی کاره بود؟ میگه شما از ایشون اجازه گرفتی. شرافت انسانی حکم میکنه انسان وقتی اشتباه میکنه آثار اشتباهشو بپذیره. میگه تو خونه اینجوری نیستی. هر پدری که تو خونه مرتکب اشتباه بشه اما هوشمندانه و خردمندانه دنبال اصلاح نباشه خودشو به فنا کشونه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اینا دروغ میگن، اینا راست نمیگن. تردید نداشته باشید در بین تمام سپاه عراق حتی یک نفر نبود که حقیقت هدایت علی رو دریافت نکرده باشه، اما خودشون هم برای خودشون حد قائل بودن. گفتن نه ما با قرآن نمی جنگیم. خب با قرآن نمی جنگیم، صلح کنیم. اینو میگید؟ گفت بله، ما باید الان اینها که بر پایه قرآن و حکمیت قرآن ما رو خواستن صلح بکنیم. امیر علیه السلام فرمود فرمانده فاتح رو برای مذاکره بفرستید. فرمانده فاتح یعنی کی؟ یعنی مالک. چرا امیرالمؤمنین فرمود مالک؟ اونا گفتن نخیر آقا، میدان مذاکره صلح اصلا کار نظامی ها نیست. نظامی ها فقط اگه سوریه اتفاقی افتاد و عراقی به هم ریخت و توپی، خمپاره، تانکی بود و برای اون موقع خوب، من دفعه بعدم که در زمان صلح میشه برای اینکه ما گاهی وقتا تقصیر گردنش رو بندازیم به کار میان. اینجا احتیاج به یک کسی داره که خوب رویت دیپلماتیک داشته باشه، ورزیدگی مهارت داشته باشه. امیر علیه السلام فرمود عبدالله ابن عباس رو بفرستیم بره. گفتن نه، اینم جز فامیله خودشون هست. اینه که من عرض میکنم تحلیل نیست، خاطره گویی نیست، روایتگری نیست، این مغز تاریخه و عبرت هولناک تاریخه. همین مردمی که عبدالله ابن عباس رو در تراز امیرالمؤمنین گاهی وقتا باور میکردن و تقدیس میکردن و تجلیل میکردن، همین رو گفتن نخیشو صلاحیت نداره. ولی کی صلاحیت داره؟ گفتن ما داریم. کیه؟ ابو موسی اشعری. یک نفرم فکر نکرد که ابو موسی اشعری کجا بود، چطور اومد، چطور نشست. من واقعش وقتی گزارش های تاریخی رو میخونم میبینم ابو موسی اشعری رو یک آدم خنگه، نمیدونم بی مبالات، بی سیاست نشون میدن، از خودم خیلی اوقاتم تلخ میشه. چون حتی یک سلول از همه وجود من گواهی به این قضیه نمی کنه. من همه این کتاب های تاریخی رو خوندم، یه بار، دو بار، ده بار، خیلی هاش خط به خط حفظم. هیچ آثاری از بلاهت در این آدم نیست الا اونجایی که بناست موجودیت ضد ولایت او رو تطهیر بکنه. نه واقعا امرئاس ابو موسی رو نمیتونست فریب بده، اینا با هم تبانی کرده بودن و کار به علی ابن ابی طالب سخت بود، کاری نمیشد بکنه، کسی نبود، نمونده بود هیچ کسی. رفتن آوردن، شما جنس حکمیت دومت الجندل رو که میذارید بغل دست هم دیگه مثل شورای شش نفر است، مثل سقیفه بنی ساعد است، مثل خلوت کنار بستر ابوبکر در اون بستر مرگ و در بستر وفاتش. یعنی اینا دو تا سه تا نیست. امیرالمومنین میدونه همه چی از دست رفته، میگه این نقطه سرخطی که دارید مالک داری میری بفهم با کیا زندگی میکن، با مردم مصر. مردم مصر چه ویژگی دارن؟ فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر سیاسی، به هیچ چیزی دیگه اینه تقید و وابستگی و وفاداری ندارن. میگه مردم بیار میدون، تو وظیفت اصلاح کردن امر مردم نیست، استصلاح امور مردمه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که شما زمینه ها رو فراهم کن، چه به لحاظ تربیتی چه به لحاظ اقتصادی و معیشتی، که مردم خودشون دنبال سامان رسوندن کار خودشون باشه. اگر مردم خودشون دنبال اصلاح کار خودشون نباشن، هیچ دولتی نمیتونه شکم مردم رو سیر کنه، هیچ دولتی نمیتونه تربیت مردم رو تنظیم بکنه. ممکنه آدم های متدین رئیس بشن، در جایی بشینن، اما اثر وضعی تربیتی اونها و تنظیم مالی و اقتصادیشون همونی که در کف خیابون میبینی. چرا مردم بی توجه میشن؟ چون سمت ندارن، مسئولیت ندارن. چرا نسبت به مهترانشون بی اعتنا میشن؟ برای اینکه رفتار قابل اعتنا نمیبینن. مردم که اپیداله میکنن، مخصوصا در روزگار ما، واقعا مردم با مردمان عصر امیرالمومنین و امام حسن و حتی پیغمبر اکرم در ابعاد مختلف خیلی فرق دارن. پای مساله کلان و کلی نظام میاد، دیدید دیگه، با حجاب و بی حجاب، قرتی و غیر قرتی، همه با هم دیگه مثل حزب الله ناب میان دشمن رو به انفعال میندازن. اما برای حداقل هایی که با یک کمی همت حل فصل میشه، اصلا این اتفاق نمیفته. یه وقتایی آدم تو خیابون میره خیال میکنه که اصلا اینجا ایران نی، همه ضد انقلاب، پای انقلاب به وجود میاد. این مردم اصلاح در حاکمیت دین رو پذیرفتن، تجربه تاریخی دارن که اینقدر محکمه. مالک میگه دولت که تصحیح میگه، امیر میفرماید مالک دولت تو که شکل گرفت، زمین ها رو فراهم کن، اقتصاد مردم دست خودشون باشه، فرهنگ مردم دست خودشون باشه، درآمدهای مردم دست خودشون باشه، و به مردم بباوران که تمام صاحب منصبان و کارگزاران دولت تو به معنای کلمه خدمتگزار اینها هستند، نه ولی نعمت اینها. ستون فقرات مردم نلرزه، عامل تو رو میبینم. وقتی مأمور وصول حقوق دولت میرن طرف یه مغازه، رنگ از صورت بازار نپره. دیشب عرض کردم، امیرالمومنین میفرماید اگر رفتی گفتی مال خدا در مال شماست و خود اونها گفتن فلا، تو چی؟ فلا تراجعه، نگو آقا دفترت ما چی کردیم پارسال اینقدر بوده، توی کلاهی سر دولت داری میخوای بذاری. پارسال هر چقدر بوده داده گرفته، تموم شد. امسال خودش مأخذه. وقتی گفت نه، نرو طرفش دیگه، برگرد. آقا من وظیفه شرعی دارم حقوق دولت استیفا کنم. این وظیفه شرعی شما خیانت به ساحت دولت و دینه. حالا وقتی شما وقتی در آستانه این نوع افاضات علی علیه السلام قلبه، جنس افسانه میگیره، میگه خب آقا بیان به ما بگن، مثلا تو همین حسینیه اگر بیان به ما بگن، ما همینطور که علی میخواد رفتار میکنیم؟ نه، نمیکنیم. اما حرف اینه اونها هم نمیکنن. وقتی هر دو با هم دیگه انجام نمیدن، سبک زندگی در جامعه اسلامی خراب میشه و بی‌اعتمادی دولت تبدیل میشه بی‌اعتمادی ملت به دولت. اینجا چه اتفاقی میفته؟ مودت و دوستی بین دولت کم میشه با مردم، فاصله ها زیاد میشه، مردم بیان وسط میدون. وقتی مردم ورود پیدا کردن، اولا آثار رحمت حق متعال رو میبینن. تو همین ماجراهای فروردین ما سیلی که اومد همینطور بود دیگه. این سیلی که اومد واقعا آثار رحمت حق متعال بود. من رفتم عقلا، از بالای پشت بوم با این پارچه قبله تو خیابون آب برمی‌داشت. خب این آب مأمور به قتال نبود، در تمام عقلا و گمیشان فقط یه نفر آسیب دیده بود. اگر رحمت خدا با محبت کریمانه مردم نبود، باید حداقل 200,000 نفر تلف می شدن. دستاوردهای بزرگ داریم، میگه مالک بگو بیان. اگر مردم دنبال استصلاح امر خودشون باشن، منم آبادشون میکنم. مردم دلشون برای هم بسوزه، احتیاج نیستی شما از صندوق توسعه ملی چند صد میلیون دلار برای احیاء دریاچه ارومیه هزینه کنی. یه 48 ساعت درستش میکنن براش. اما معنیش این نیست که حالا اون درست شد برید دنبال کارهای دیگه. نه، اون میگه اگر دریاچه ارومیه میخشکید، 10 استان ایران میشد کویر، میشد بیابو. آباد شد، این خطر و تهدید رفع شد. همون سرمایه گذاری که میخواستی برای اونجا کنی، این کریمانه در اختیار مردم قرار بده. برنامه ریزی بکن مردم زندگی هاشون آباد بکنن، همون کاری که ما این دفعه کردیم، استصلاح اهلها. و بعد میفهمد و امارت بلادها. مردم ببینن هر چی به شما دادن تبدیل شد به زندگی براشون، رونق گرفتن، عمران و آبادانی گرفتن. اگر این رفتار به وجود بیاد، امارت در بلاد در منطقه دین فقط سفتکاری و نازوکاری و ساختمون سازی و سینما سازی نیست. امارت پیدا کردن مردم اینی که خونه هاشون وحیانی و قرآنی میشه، زندگی آباد دارن، دل آبادم دارن، اقتصاد خوب دارن، اما قلب کریم هم دارن، با هم و برای هم زندگی میکنن. اگر فرصت برای هم زندگی کردن رو از مردم گرفتین، هیچ دولتی ماندگار نمیشه، هیچی. امارت بلادها. عرضم تمام به این جمله که ساختار این چهار هدف اساسی باعث شکلگیری تمدن اسلامی میشه. تمدن در فرهنگ عامه به معنی شهرنشینی، از مدنیت هم مدونه. اینکه نطفه اش رو امیرالمؤمنین گذاشته، بذرش رو او پاشیده و امروز در جایگاه ولایت دین رهبر ما روش تأکید میکنه، از تمدن اسلامی و مدنیت اسلامی شهرهای زیبای تنها نیست، تمدن اسلامی در پایه خانه های قلب آباد مردم شکل میگیره. یعنی تو شهر اسلامی وقتی قدم میگذارید تربیت اسلامی میبینی، آقایی اسلامی میبینی، امنیت اسلامی میبینی، هر کدوم از شهروندا رو در هر جای شهر میبینی یک پاره ای از امام معصوم رو باید ببینی. بله قصه است بقیهش، دیگران بهتر اما انجام دادن. جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. یه اگر این کاری کردی خونه هاشون نو میشه، نورانی میشه، زیبا میشه. تو خونه هاشون همش مثل حسینیه فاطمه زهراست، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اگر این تمدن شکل نگیره تو حسینی هم که میشینه تهمت میزنه، اصلا هضم میکنه یکی بیفته تو برای که تخخیرش کنه، یه رقیب سیاسیش یه آسیبی میبینه انگار روغن به چراغش کرده. این بی اخلاقیه، این اصلا خونه قبره. هرچی بزرگ باشه آدم با افتادن دیگران چراغش روشن نمیشه، اگر شد این تمدن دینی نیست. کیف نمی کنی یک محترمی به خاطر سلایق سیاسی مختلفی که داشته این آبروش بره. اگر این لذت براش به وجود اومد این نفس دین بر قلم رو به وجودش حاکم نیست، نه تنها حاکم نیست بلکه شرافت انسانی هم نداره. اگر شرافت انسانی و انصاف وجود داشت خیلی از اتفاقات تلخ و دردناک به وقوع نمی پیوست. عمر بن سعد برای جنگ با سید و شهدا رفته بود، تکلیف جنگ هم روشن نگرده، برای جنگ میره با چیکار کنه؟ یکی خود کشته شد دیگه، حق نبود، اما سرنوشت جنگ این بود. ما اصلا از عمر ابن سعد گله نمی کنیم چرا امام حسین رو کشتی، چه خاصیت و ساحت جنگ اینه، اما تا ابد ازش متنفریم. ولی میشه ازش پرسید چرا سر از بدنش جدا کردی؟ این بی انصافی بود. میشه ازش پرسید چرا سر ابی عبدالله رو بر نیزه زدی؟ این بی انصافی بود. میشه ازش پرسید چرا بازماندگان حسین ابن علی رو صبح روز 11 از کنار اجساد شهداشون عبور دادید؟ اینا بی انصافی بود. میشه ازشون پرسید چرا 40 منزل زینب رو گردوندی؟ اینا بی انصافی بود. شما باور کنید از زین به زمین افتادن ابی عبدالله زینب رو در هم شکست، اما قدرت زانوی زینب رو پایین نیاورد. ولی دیدن سر بریده حسین تو تشت طلا روبروی یزید زانوی زینب و کمر زینب رو شکست. مشکلیه اینا که امیرالمومنین به مالک میگه برای چیه؟ برای اینکه کارتون به کربلا نخوره، نرید کربلا دیگه برای کربلا تا انقراض عالم همه اولاد آدم گریه کنن فایده نداره ابدا. یه درد دیگرم عرض بکنم، شما رو به خدا بسپارم. حکومت رو به دست آوردید، قبول، دیگه چرا زهرا رو کتک زدی؟ اینقدر این دردناک بود که یکی از استغاثه های زینب تو کربلا وقتی ابی عبدالله زمین افتاد این بود: یا اما یا فاطمه. مشکل اینجاست، اون چی که امیر علیه السلام میفرماید برای چیه؟ برای این که کار مردم به کربلا نخوره. چه اگه به کربلا خورد معلوم نیست کی به کیه، معلوم نیست چی به چیه، همه پناه ببریم به خدا. تو همین شبایی که باقی موندی تو ماه رمضان از خدا بخوایم اولا ما رو عاقبت به خیر کنه، خیر برای کشور بخواید، دعا برای کشور بکنید، و بعدم همیشه از خدا بخوایم خدایا ما رو در صف کربلایی ها امتحان نکن، قلب ما رو به هدایت علی نورانی کن که اگه به کربلا رسیدیم تن امام باشی، چون اگه نفر باشی تمومه. یه وقت دیدی شمشیر و خنجر دستشه، تو کجا؟ تو گودال قتلگاه. تا جا تشریف میارن ست سلوات مرمان بفرم.